son iceberg. عرض سلام و ادای احترام دارم خدمت حضار محترم و وظیفه میدانم تا مراتب تقدیر و سپاس فراوان خودم رو از هم برگزار کنندگان این جلسه به ویژه سرکار خانم والینیا و هم از شما حضار محترم که شرکت کردید اعلام بدارم. موضوع صحبت بنده سنت آرامگاه سازی در جهان اسلام هست. منتها من اصلا قصد ندارم که بیام سیر تحول و تطور آرامگاه سازی، سیر تحول و تطور معماری آرامگاه های جهان اسلام رو تشریح بکنم، اینکه چه کم و کیفی داشتن معماری آرامگاه های دوران اسلامی در سرزمین های مختلف اسلامی، چه انواعی داشتند، رموز معماری و تزئینات وابسته به معماریشون چه بود، اصلا هیچ ارتباطی به موضوع صحبت من نداره. صحبت من در حقیقت حول این مسئله خواهد بود که سنت آرامگاه سازی در جهان اسلام بر اساس چه منطقی به وجود آمد، یعنی آیا شریعت و صاحب شریعت آرامگاه سازی رو توصیه کردن؟ اگر توصیه کردن در کجا آمده است؟ چه منابعی به این توصیه های صاحب شریعت در مورد آرامگاه سازی اشاره داشتن؟ یا نه پیغمبر اکرم به عنوان صاحب شریعت دین مبین اسلام هیچ توصیه‌ای در مورد آرامگاه سازی نداشتن؟ و اگر منابع اسلامی میگن در صدر اسلام سختگیری خیلی جدی راجع به آرامگاه سازی شده، پس چرا بعدها در جهان اسلام در سرزمین های مختلف اسلامی اینقدر آرامگاه ساخته شد که هم به لحاظ کم و کیف معماری جزء عجایب به حساب می آیند و هم از لحاظ تعدد و تنوع شاید به مراتب بیشتر از مسجد هم باشند؟ به عبارتی من قصدم این هستش که منطق آرامگاه سازی در جهان اسلام رو مورد بررسی قرار بدیم. البته همین الانم تأکید میکنم ما تلاشمون بر این هستش که به این منطق دست پیدا بکنیم، چون یه موضوعی بسیار پیچیده است و متأسفانه هم خیلی خیلی کم در موردش کار شده. هرچه کار در مورد آرامگاه سازی دوران اسلامی وجود داره، عرض میکنم به اون مقوله اول کم و کیف معماری برمیگرده. به این منطق کسی به صورت جدی نپرداخته. دلیلش هم اینه که این کار یک کار صرف بازنشناسانه نیست، حتما بایستی از علمایی که در تشریح و تبیین منابع اسلامی کار جدی کردن کمک جدی طلبی برای فائق آمدن بر این موضوع. برای اینکه روانتر وارد این بحث بشیم، من اجازه میخوام یک مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض بکنم و اون اینکه پیغمبر اکرم اون بزرگوار در حدود سال 622 میلادی دلایل مختلف، یالا اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشیم، مجبور به مهاجرت شدن از مکه به مدینه. زمانی که به مدینه رسیدن بلافاصله دستور دادن مسجد بسازید. یعنی ببینید صاحب شریعت خودش گفته مسجد بسازید و البته هم اون بزرگوار خودش در ساخت مسجد به صورت مستقیم دخیل بود. نمیگم معمار بود، میگم در ساخت مسجد خود پیغمبر شاهد بود، حاضر و ناظر بر عملیات ساخت مسجد بود. بنابراین این مسئله از دو جهت خیلی داره اهمیته. اول اینکه صاحب شریعت خودش تکلیف رو مشخص کرد، گفت حتما بایستی بنایی بسازیم که در آن به نیایش ترجیحاً گروهی دین مبین اسلام بپردازیم، و دوم اینکه چون خودش دخیل بود، خودش ناظر بود، خودش حاضر بود بر روند ساخت مسجد مدینه، این بنایی که ساخته شد به اتمام رسید، شد یک مدل، شد یک الگو برای ساخت سایر مساجد در سایر اقصانوقات جغرافیای سیاسی جهان اسلام. پس ببینید این تأکید پیغمبر که مسجد بسازید، هم تکلیف را از لحاظ شرعی مشخص کرد و همین که اون بنایی را که خودش ناظر بود شد یک الگو برای ساخت دیگر مساجد، یعنی ریشه بومی ساخت مسجد رو بایستی در مسجد خود پیغمبر جستجو کرد. کاملا هم واضح است، از لحاظ بازنشناسی هم کاملا اثبات شده است، برای اینکه شما میدونید که در طول پنج قرن در هر جای سرزمین اسلامی، از افریقا و مصر و سوریه و ایران بگیریم تا هر جای دیگر قرار باشه مسجد بسازن، حتما میان مسجدی میسازن که پلنش شبیه پلن مسجد پیغمبر باشد، برای اینکه اون ریشه بومی اونجا وجود داره و البته همه مسلمان هم آگاه بودن از وجود این مسجد. جالب اینجاست که مثلا وقتی که دمشق فتح شد، مساجدی که در دمشق ساختن، خب دمشق مهد امپراتوری بیزانس بود، به لحاظ معماری بسیار بسیار ریشه‌های عمیقی داشت، لکن هیچ استفاده شاخص و بارز و بیانی از عناصر معماری موجود در بیزانس در ساخت مسجد نشد. یعنی آمدن همون مسجد پیغمبر، پلان مسجد پیغمبر که شبستانی ستوندار بود رو در دمشق هم ساختن. وقتی اسلام وارد ایران شد، تا پنج قرن همون الگوی شبستانی ستوندار شد معیار و ملاک ساخت مسجد در ایران، در حالی که حتما بهتر از بنده می‌دانید که در ایران برخورداری از عناصر معماری چون ایوان و گنبد به سالهای بسیار بسیار دور برمی‌گردد. مثلا شما اگر ایوان رو تعریف بکنید، فضای عمیق وسیع و رفیعی که از سه طرف مسدود است و تنها از یک طرف به حیات مرکزی راه داره و عمدتاً نیز سقفش از نوع تاق آهنگ هست، این عنصر با این شکل و شمایل حداقل به دوره اشکاری در ایران برمیگرده، به قرن اول میلادی برمیگرده. یا ایجاد به احداث گنبد بر روی بنای چهار زرگی در ایران حداقل به اعتقاد من به دوره اشکاری برمیگرده، هرچند که یک عده‌ای اصرار دارن که بگن دوره ساسانی، ولی من به ذرس قاطع عرض میکنم به دوره اشکاری، برای که شما قلعه دختر رو به عنوان یه بنای شاخصی که دارای گنبد بسیار بسیار بزرگیست در نظر بگیرید، این قبل از این که امپراتوری ساسانی تأسیس شود ساخته شد، در اواخر دوره اشکاری ساخته شده. حالا جالب اینجاست که تا پنج قرن اون دو عنصر شاخص ایرانی، یعنی ایوان و گنبد، وارد معماری مساجد ایران نشد. چرا؟ چون الگویی که در مسجد پیغمبر وجود داشت شبستانی ستوندار بود. حالا این وضعیت رو در مورد آرامگاه ها جستجو بکنیم. بحث نخست من اینه که آیا اصلا پیغمبر اکرم به عنوان صاحب شریعت آرامگاه سازی رو توصیه کرد؟ اگر توصیه کرد، نمونه از اون رو شاهد هستیم که پیغمبر هم بر ساختش ناظر بوده؟ پاسخ هر دو منفیست. پیغمبر اکرم نه تنها هیچ توصیه‌ای نکرد به آرامگاه سازی، که اتفاقا به جد اون رو نهی کرد. حالا من مصادیقش رو فراوان خدمتتون عرض خواهم کرد. پیغمبر اکرم به طور جد هر گونه تظاهری که در ارتباط با عزاداری باشد، در ارتباط با مرگ باشد، کاملا نهی کرد. بنابراین شما هیچ آرامگاهی رو نمیشناسید که در زمان پیغمبر ساخته شده باشه. و جالب اینجاست که شواهد باستان شناختی حکایت از آن دارند که ما قدیمی ترین آرامگاهی که در جهان اسلام ساخته شد آرامگاه قبت الصلیبیه هست در شهر سامرا عراق امروز، که قدمتش هم به قرن 3 هجری قمری برمیگرده. جالب اینجاست که میدانید که این آرامگاه رو احتمالاً مادر خلیفه عباسی المنتصر ساخت و در ساختش هم از یک معمار همکیش خودش استفاده کرد. و جالب اینجاست که پلنش 8 ضلعی منتظم هست که روش گنبد آمده است. یعنی این پلن برگرفته از پلن قبت الصخره است، چون قبت الصخره هم درست 8 ضلعی منتظمه که بر روش گنبد دواری آمده است. منتها حالا این آرامگاه قبت الصلیبیه خیلی داره تزئینات و تشکیلات معماری نیست، این قدیمی ترین آرامگاهی است که ما از جهان اسلام میشناسیم. قدمتش به قرن 3 هجری قمری برمیگرده. در ایران هم قدیمی ترین آرامگاهی که داریم مربوط به دوران اسلامی باشه، آرامگاه امیر اسماعیل سامانی است در شهر بخارا که مربوط میشود به قرن 4 هجری قمری، اوایل قرن 4 هجری قمری. یعنی ما در ایران قبل قرن 4 آرامگاه نداریم، در جهان اسلام نیز قبل از قرن 3 آرامگاه نداریم. این که میگم آرامگاه نداریم، منظورم این هستش که شواهدش بر جایی نمونده. البته منابع تاریخی اشاره میکنن که بزرگان اموی نیز آرامگاه داشتن و عباسیون برای انتقام جویی از امویان آرامگاه اونها رو تخریب کردن. لیکن هیچ آرامگاهی که منصوب به امویان باشد تا کنون شناسایی نشده. پرسش اصلی که من میخوام بهش بپردازم توی این جلسه اینه که اگر شریعت و صاحب شریعت آرامگاه سازی را نهی کرد چه شد؟ چه اتفاقی افتاد که بعد از قرن 3-4 هجری قمری به بعد چنان این آرامگاه سازی در جهان اسلام باب شد؟ شما نمونه های بسیار متنبه اون رو در همین ایران فراوان میبینید دیگه. آرامگاه داریم به ارتفاع 40 متر، آرامگاه داریم به ارتفاع 48 متر. مثلا شما آرامگاه گنبد سلطانیه، آرامگاه سلطان محمد خداوند الجای تو ارتفاعش حدود 48 متر هست، قطر دهانه گنبدش بیش از 25 متر هست. متنوع ترین و متعدد ترین تزئینات وابسته به معماری در این گنبد اجرا شده. یا مثلا آرامگاه قابوس ابن بوشنگیر را در گنبد اگه بخوام حساب بزنم، دومین آرامگاهی است که در گستره جغرافیای سیاسی ایران اسلامی ساخته شده، بیش از 35-6 متر ارتفاعش هست. پرسش اینه که سنت آرامگاه سازی در جهان اسلام بر اساس چه منطقی به وجود آمد؟ ما برای اینکه به این منطق دست پیدا بکنیم لاجرم باید بریم سراغ منابع اسلامی. این منابع اسلامی چی هستن؟ اولینش قرآن، قرآن کریم. پس از اون باید بریم سراغ کتب اصلی اهل سنت و اهل تشیع، اهل شیعه، که در این کتب، کتب معتبر، احادیث و روایاتی وجود دارد که منصوب است به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار. ببینیم اینها چه دیدگاهی نسبت به آرامگاه و آرامگاه سازی داشتند. من شاید بگم چند بار قرآن کریم را خط به خط، کلمه به کلمه مورد مطالعه قرار دادم، لیکن در هیچ جای قرآن کریم، به زیر سباته عرض می‌کنم، در هیچ جای قرآن کریم شما با یک کلمه آرامگاه مواجه نمیشوید. در هیچ جای قرآن کریم نیست مستقیما به ساخت آرامگاه اشاره‌ای نشد. در قرآن کریم فقط 8 آیه داریم، 8 سوره، 8 آیه در 8 سوره، که در این 8 سوره اشاره‌ای شد به قبر. قبر محلی است که جسد در اون قرار می‌گیرد، اما آرامگاه فضایی است که بر قبر ایجاد می‌شود. بنابراین مراد از قبر نمی‌تونه آرامگاه باشه. حالا من به یکی دو تا به یکی دو مورد از این آیات قرآن کریم اشاره خواهم کرد. مثلا سوره حج آیه 7، من ترجمه شو میخونم فقط. و محققا ساعت قیامت بی هیچ شک بیاید و خداوند به یقین مردگان را از قبرها برانگیزد. به یقین مردگان را از قبرها برانگیزد. یا مثلا فرض بفرمایید که سوره عادیات آیه 9، آیا آدمی نمی‌داند که روزی از قبرها برانگیخته می‌شود؟ یا سوره انفطار آیه 4، و هنگامی که خدایق از قبرها برانگیخته می‌شوند. و آیات دیگری که در سوره‌های دیگری که سوره‌های دیگر هشتگانه وجود دارد. عرض کردم در قرآن کریم فقط 8 سوره داریم که در این 8 سوره به کلمه قبر اشاره شد، هیچ اشارتی به آرامگاه نشده. در قرآن کریم یه سوره هست به نام سوره مائده آیات 27 تا 31، بسیار جالب است. در این آیات 27 تا 31 قرآن کریم اشارت دارد به داستان فرزندان آدم و حوا. داستانش هم این هستش که البته در قرآن، در هیچ جای قرآن کریم اسم فرزندان آدم نیامد. در برخی از منابع اسلامی اشاره شده است که نام یکی هابیل بود، نام یکی قابیل بود. در خود قرآن کریم مطلقا اشاره به اسم فرزندان آدم نشده است. آیات 27 تا 31 سوره مائده تفسیرش خیلی خلاصه این نیست که خدمتتون عرض میکنم. داستانش این هست: فرزندان آدم هابیل و قابیل عملی انجام دادن، هدیه‌ای آوردن، یا به قول برخی از روایات قربانی انجام دادن به درگاه خدا. عمل یکی از آنها که هابیل باشد مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفت. برادرش قابیل بهش رشک برد و به او گفته بود که تو رو قطعا خواهم کشت. این کارم کرد. زمانی که هابیل رو کشت، تا مدتی، در برخی از تفاسیر چنین آمده است که تا مدتی جسد برادر رو ترک نکرد، چون این حیوانات درنده مدام هجوم می آوردن به جسد هابیل و اون میرفت محافظت میکرد و جسد برادر رو بر دوش کشید. مدتی او رو حمل کرد، خسته که شد مونده بود که با این جسد چه کند. به اذن خداوند ساقی شروع کرد با نوکش زمین را حفر کردن تا لاشه ساق مغلوب به قولی لاشه تومه خودش را در دل خاک مدفون سازد. اینجا بود که قابیل فهمید که بایستی جسد رو در خاک دفن کند. اما هیچ اشارتی در این سوره هم به موضوع آرامگاه و این مسائل نشده است. یک سوره دیگری هم در قرآن کریم وجود دارد، سوره کهف آیه 21. این هم بسیار آیه خاصی است، چون علمای شیعه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد در توجیه جایز دانستن آرامگاه سازی به این آیه استناد میکنند. حالا در جاش عرض خواهم کرد خدمتتون. سوره کهف آیه 21، من حالا نمیخوام عینش رو بخونم برای اینکه وقت سیر هست، اجازه بدید که برداشت رو تو داستان هست بهتون عرض کنه. موضوع این بود که اصحاب کهف آمدن در یک غاری پناه آوردن، به اذن خداوند همه اونها در همون غار مردن. چند صد سالی از مرگشون گذشت، دوباره به اذن خدا بیدار شدن. یکی رفت دنبال آسوده، بعد فهمید که چند صد سالی گذشته، دوباره برگشت، مردم هم هجوم آوردن، به اذن خدا بلا فاصله در همون غار دوباره میمیرند. مفسران میگن که این آیه دلالت دارد بر نزاع بین طرفداران معاد جسمانی و مخالفان معاد جسمانی. اونهایی که مخالف معاد بودن، مخالف رستاخیز بودن، گفتن که کاری به اینها نداشته باشید، در این غار رو با سنگ بگیرید. به مردم هم میگفتن که خیلی حرف این اصحاب رو نزنید، بذارید زود فراموش شود. اونایی که طرفدار معاد جسمانی بودن گفتن نه، این رو بایستی همیشه زنده نگه بداریم، ازش درس بگیریم، ازش عبرت بگیریم. به همین خاطر تأکید کردن که بیاییم بر مدفن اونها مسجد بسازیم. دقت بکنید، بر مدفن این اصحاب کهف مسجد بسازیم. چرا مسجد بسازیم؟ برای اینکه مردم در این مسجد به عبادت مشغول شدن و یاد این اصحاب رو زنده نگه بدارن. زنده نگه داشتن یاد این اصحاب یعنی باور معاد جسمانی، باور رستاخیز. ضمن این که مثلا میتوانند از روح این خواص نیز استمداد بجویند. خب در قرآن کریم تماما آنچه که در مورد قبر وجود داره، تکوین وجود داره، همین هایی بود که خدمتتون عرض کردم. به هیچ اشارت دیگری در قرآن کریم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آرامگاه سازی نشده. دومین منبعی که باید خیلی بهش توجه داشته باشیم، منابعی است که در بردارنده احادیثی از پیغمبر اکرم هستند و ائمه اطهار راجع به مقوله آرامگاه سازی. من قبل از این که وارد مصادیق بشم، اینو میخوام تأکید بکنم که آنچه که از این احادیث و روایات منسوب به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیه السلام استنباط می شود اینه که هم پیغمبر اکرم و هم ائمه اطهار با هر گونه آرامگاه سازی، با هر گونه ساخت بنا بر روی قبر، با هر گونه گچکاری کردن و تزئین و متمایز ساختن قبور به شدت مخالف بودند. بنابراین البته برخی از حضرات نیز اشاره دارن که این مخالفت جدی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار در مورد خواص نیست، در مورد افراد عادی است. به اونجا خواهیم رسید. من اجازه میخوام که مصادیق خیلی زیاده، ولی من یه چند تاشو مزید اطلاع از فهم کرد. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت هستش که پیغمبر اکرم فرمود قبر مرا قبله و مسجد قرار ندهید، زیرا خداوند یهود را به علت اینکه آنان قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار دادن لعنت کرد. البته این از منابع موثق هست، این اطلاعاتی که دارم میدم مثل مثلا همین موردی که خدمتتون عرض کردم، منبعش نویسندهش حر عاملی است، یعنی این نویسنده های طراز اول جهان تشیع و جهان تسنن هستند. از سماعت ابن مهران روایت است که گفت درباره زیارت قبور و ساختن مسجد بر آن از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم، ایشان فرمود زیارت قبور اشکالی ندارد، اما در کنار قبر مسجد ساخته نشود. ببینید این که میگم در کنار قبر مسجد ساخته نشود، این مسجد است، هنوز آرامگاه نیست.
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن کسی که قبری را بازسازی کند یا تمثالی بسازد یقیناً بدون شک از اسلام خارج شده است. منبعش هم شیخ صدوق هست، حر عاملی است. یا از امام صادق علیه السلام روایت هستش که علی ابن ابی طالب فرمود رسول خدا مرا به مدینه فرستاد و فرمود هر عکسی را دیدی نابود کن و هر قبری را دیدی هموارش کن. یعنی حتی اگر این مضمون این روایت اینه که اگر قبر از سطح زمین بالاتر بیاد اونم باید خرابش کرد، چه برسه به اینکه بخواییم بر قبر آرامگاه بسازیم. به همین خاطر یه اصطلاحیست میگن تسبیت القبور. تسبیت القبور یعنی که سطح قبر با سطح زمین برابر باشن، زیرا انسان ها در حیات و ممات برابرند. از علی ابن جعفر روایت است که از امام موسی کاظم علیه السلام پرسید آیا ساختن قبر و نشستن بر آن جایز است؟ فرمود ساختن قبر و نشستن بر آن و گچ کردن و گل کردن آن جایز نیست. ببینید من میخوام ذهن شما متوجه این مهم شود که در صدر اسلام سختگیری بسیار جدی وجود داشت در مورد آرامگاه سازی، لکن بعدها این سختگیری مذهبی ازش تخطی شد و البته سبقه مذهبی هم به خودش گرفت. اون سبقه مذهبی رو در جاش خدمتون عرض خواهم کرد. از امام باقر علیه السلام روایت است که رسول گرامی به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمودند ای علی مرا در اینجا دفن کن، قبرم را 4 انگشت از زمین بلند کن. یعنی سطح قبر حد اکثر به اندازه به ارتفاع 4 انگشت از سطح زمین بالاتر باشد. ای علی مرا اینجا دفن کن و قبرم را 4 انگشت از زمین بلند کن، آنگاه بر آن آب بپاش. همین سنتی که الان هم وجود داره. امام صادق علیه السلام فرمود پدرم به من دستور داده است که قبرش را 4 انگشت جدا از یکدیگر، حد اکثر 4 انگشت جدا از یکدیگر، از زمین بلند کنم. فرمود که آب پاشیدن بر قبر خوب است. باز در یک روایت طولانی که در آن وفات موسی بن جعفر علیه السلام ذکر شده آمده است هنگامی که جنازه مرا بر دوش گرفتید و به قبرستان معروف قریش بردید در قبری دفنم کنید که لحد داشته باشد و قبرم را 4 انگشت باز بیشتر از زمین بلند نکنید. اجازه بدید که من یه چند تا روایت هم از اهل سنت بگم راجع به این مقوله آرامگاه سازی. در کتب و روایات اهل سنت هم در مورد آرامگاه سازی و ساختن بنا بر روی قبر احادیث و روایات بسیار زیادی وجود داره که من به برخی از اونها اشاره میکنم. از عایشه همسر بزرگوار پیغمبر اکرم روایت هستش که گفت پیغمبر اکرم در همان مریضی که در آن رحلت کرد فرمود خداوند یهود و نصارا را لعنت کند. به این کلمات توجه داشته باشید، لعنت کنند که قبرهای پیامبران خیش را مسجد گرفتند. داستانش هم این بوده که در آخرین روزهای حیات پیغمبر اکرم ظاهرا پیغمبر اکرم در منزل عایشه هم بودند. منزل عایشه که بگم چون بدونید در جبهه شرقی حیات مرکزی خانه مسجد پیغمبر چندین اتاق وجود داشت، این اتاقها هر کدوم متعلق بود به یکی از نسوان بزرگوار پیغمبر. ظاهرا در برخی از منابع اینچنین آمده است که پیغمبر اکرم در آخرین روزهای حیاتشون زمانی که بیمار بود در بستر بیماری بودند در منزل عایشه بودند. دور پیغمبر را نسوان اون بزرگوار گرفته بودند، ام سلمه و ام حبیبه اگر اشتباه بله ام سلمه و ام حبیبه به اشارت به یکدیگر میگفتن، چون این هر دوشون رفته بودن شام، در شام کلیسا دیده بودن که در داخل کلیسا تصاویر بسیار بسیار زیبایی وجود داشت، به اشارت به یکدیگر میگفتن که آره ما که رفتیم در کلیسا اونجا بر قبر بزرگان مسیح کلیساهایی ساخته بودن، بناهایی ساخته بودن، در داخل اون هم تصاویر بسیار زیبایی وجود داشت. شاید مراد این بود که یک نوع کسب تکلیف بکنن از پیغمبر اکرم که بعد از ارتحال شما ما چکاره ایم در مورد ساخت بنا. عایشه میگه که در همون حال بیماری پیغمبر سر خود را بلند کرد و فرمود چنان بود که چون مرد صالحی از آنها میمرد بر قبر وی مسجد میساختن و سپس در آن تصاویری میکشیدن. خود پیغمبر داریم میگه آنان بدترین انسان ها نزد خداوندن. این که میگه آنان بدترین انسان ها نزد خداوندن و در عبارت بالا عرض کردم که لعنت میکنه یهود و نصارا رو، معناش اینه که با این نوع با این عمل مخالف است، مخالف جدی هم هست، مدارا نمیکنه، کاملا نقل میکنه. یک حدیثی وجود دارد مربوط به اهل سنت هست، معروف است به حدیث ابل حیاج. این حدیث بسیار حدیث خاصی است، چون بعد خدمتتون عرض خواهم کرد که وهابیون، این افراطیون فرقه مذهبی، به همین حدیث استناد میکنن و ساختن بنا و ساختن آرامگاه رو حرام میدانن. حالا در جای خودش بهش اشاره خواهم کرد. این حدیث ابوالحجاج نقل میکنه که روزی علی ابن ابی طالب علیه السلام، نمیگه مثلا ابوبکر، نمیگه مثلا عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، نه، میگه روزی علی ابن ابی طالب به من گفت، ابوالحجاج میگه، میگه روزی که علی ابن ابی طالب به من گفت من تو را به مأموریتی میگمارم که پیغمبر اکرم پیش از اون من را بر این کار مأمور کرد، برو هر تصویری را دیدی اون را ترک مکن مگر اینکه تخریبش کنی، و نیز هر قبر بلندی را دیدی اون را ترک نکن مگر اینکه اون را با زمین هموارش کنی. این رو توی ذهنتون داشته باشید که بعد در بحث وهابیون به این حدیث باید خیلی بهش توجه داشته باشیم. صاحب کتاب مقنی گفته است جایز نیست که قبر را به صورت عبادتگاه و مسجد درآورد، زیرا پیغمبر گفته است که خداوند لعنت کند زنانی را که به زیارت قبور می روند و آنجا را عبادتگاه ساخته و شمع و چراغ روشن می کنند. این من بشه مرد کنم سید سابق، همین منابع رو اگه خواستم بهتون خواهم داد. از جابر نقل است که پیغمبر اکرم از ساختن قبر یا گچ و نشستن بر آن و ساختن بنایی بر آن نهی فرموده است. از این دست احادیث و روایات عرض می‌کنم بسیار زیاده، و فقط به یک چند موردش اشاره می‌کنم برای اینکه ذهن شما رو متوجه این مهم بکنم که نهی شد پس چه شد که دوباره این سختگیری صدر اسلام از به کنار گذاشته شد و این همه آرامگاه ساخته شد. من دنبال یافتن پاسخ برای این تبدیلم، میخوام به این منطق برسیم. مذاهب چهارگانه اهل سنت یعنی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی ساختن بنا، گچکاری و تزئین قبور را مکروه میدانند، نوشتن کتیبه رو بر روی قبر مخالفن باش، جز در مواردی که به اون اشاره خواهم کرد. از مالک ابن انس رئیس مذهب مالکیه نقل شده که می گفت کراهت دارم که قبور گچمالی شده و بر آن بنایی ایجاد شود. شافعی می گوید دوست دارم که روی قبر بنایی نشود، گچمالی هم نگردد، زیرا این عمل زینتکاری است و قبر جای این امور نیست. در مورد کتابت بر روی قبور هم اجازه بدید که من یک اشاراتی داشته باشم چون بعدها به کارمون خواهد آمد. در مورد کتابت بر قبر، کتیبه نویسی بر قبر، حنبلی ها میگویند نوشتن روی گور مکروه هست، خواه قرآن باشه خواه هر چیز دیگری. شافعیون، شافعیه با نظر حنبلی ها موافقند، جز این که میگویند اگر قبر مربوط به شکل صالح یا عالمی باشد، نوشتن اسم وی یا چیزی که موجب شناخت او باشد پسندیده است. به رأی مالکیه نوشتن بر روی گور اگر آیات قرآن باشد حرام، و اگر چیزی باشد که بیان نام و تاریخ فوت کند مکروه می باشد. حنفی ها می گویند کتابت بر قبر کراهت تحریمی دارد. این دیگه خیلی، مگر اون که نگران از بین رفتن اثر آن را داشته باشیم. این دو میخوام تأکید بکنم، همین ملایمت، رفتار ملایمت آمیز با کتیبه نویسی بر قبر که مذاهب چهارگانه اهل سنت هم خیلی اون رو سخت نگرفتن، البته گفتن آیات قرآن کریم نباشن، داری میتونه اسم شخص باشه برای اینکه هویتش از بین نری. این خودش یک گام جدی بود برای اینکه از اون سختگیری مذهبی عبور کنند، چون در زمان خود پیغمبر اکرم هم میگن مرسوم بود که بر قبر یک سنگی را به شکل عمودی میافراشتند، بر روی این سنگ نام، کنیه، لقب شخص متوفا رو مینوشتند. بعدها این سنگ قبر شد به شکل محراب در اومد، یعنی خود سنگ قبر به شکل محراب ساختن و در متنش هم موارد رو نوشتن. چون قبر مسلمین جهت قبله رو مشخص میکنه، بنابراین اگر خواستن نماز بخوانند، قبرستان مسلمین خودش میتونه یک راهنما باشد برای اینکه قبله رو پیدا بکنند. یواش یواش حالا این مسائل اون سختگیری داره یه مقداری کمرنگتر میشه، حالا به جاش بشاره خواهم کرد. اما اجازه بدید که پس ببینید، هم قرآن کریم، در قرآن کریم هیچ اشاره مستقیمی به آرامگاه سازی نشد، استنباطی هم نمیشه ازش کرد. پیغمبر اکرم طبق احادیثی که از اهل تشیع و اهل تسنن عرض کردم با هر گونه آرامگاه سازی مخالفت داشتن، و البته هم ائمه اطهار علیه السلام مجموعاً با هر گونه آرامگاه سازی مخالف بودن. تا اینجا بکن اجازه بود که یک اشارتی هم من به نظر وهابیون داشته باشم راجع به آرامگاه سازی، چون اینا خیلی افراطی هستند. وهابیون با مسئله تعمیر قبور و ساختن بنا بر روی قبور مسلمین به آرامگاه سازی مخالف جدی هستند. برای نخستین بار این مسئله را ابن تیمیه از وهابیون معروف و شاگردان معروف او ابن القیم و محمد ابن عبدالوهاب، کسی که وهابی از اسم ایشون گرفته شده، عنوان کردند و بر تحریم ساختن بنا و لزوم ویرانی آن فتوا دادن. اصلا فتوا دادن که هر جا شما بنایی را بر قبر مسلمین دیدید خراب کنید، موظف کردن که خراب کنید. برای مثال عرض میکنم خدمتتون، و البته اینم بگم که وقتی میگن خراب کنید، آرامگاه سازی بر قبر را بدعت میدانند، حرام میدانند، شرک میدانند وهابیون. مثلا ابن تیمیه میگوید مشاهدی که بر روی قبور انبیا و از عامه و اهل البیت بنا شده همه از بدعتهای حرامی است که در دین اسلام وارد شده است. ابن القیم میگه که ویران کردن بنایی که روی قبر ساخته شده است واجب است، و اگر کسی قدرت داشته باشه به این کار رو نکنه به شدت مورد موافقه قرار خواهد گرفت. یعنی اگر توانشو داشتید حتما باید خراب کنید. البته حالا چرا این همه افراطی راجع به آرامگاه سازی؟ به این منوالی که خدمتون عرض کردن نظر دارن، اینا اشاره میکنن در درجه نخست به حدیث ابوالحیاج که پیش از این خدمتون عرض کردن. وهابیون ملاکشون، معیارشون برای مخالفت جدی با رامکاسسی، اول استناد است به همین حدیث ابوالحیاج که عرض کردم گفته بود که علی ابن ابی طالب بر او مأمور کرد که هر جا تصویری دیدی از بین ببر و هر جا قبری را دیدی که از سطلین بلندتر شده هموارش کن. و دوم هم به حدیثی که منسوب هست به پیغمبر اکرم که فرمود خداوند یهود و نصارا را لعنت کند که قبر پیامبرانشان را سجدگاه خود قرار دادن، به اینم البته استناد میکنند. و البته غیر از این دوتا حدیث وهابیون استناد میکنند به اتفاق علمای اسلام در تحریم آرامگاه سازی، به خصوص علمای مدینه که معروف هستن به علمای اهل سنت، که البته تشیع علمای شیعه به شدت با نظر وهابیون مخالفت میکنند و مخالفت شدن دلیل داره، برهان داره، منطق داره علمای شیعه، که من سعی میکنم خیلی کوتاه به این به بعد از این دلایل اشاره بکنم. علمای شیعه میفرمایند که اگر بخواهیم با حدیثی بر حکمی از احکام الهی استدلال کنیم، بایستی اون حدیث مثل حدیث ابوالحیاج که وهابیون بهش استناد میکنند واجد دو شرط باشد: یک، سند حدیث صحیح باشد، یعنی همگان بپذیرند که این حدیث حدیث واقعی است، که حدیث کذب نیست. مقصود این است که راویان حدیث در هر طبقه ای افرادی باشند که بتوان به قول آنان اعتماد کرد. دوم، دلالت حدیث بر مقصود روشن باشد، یعنی اگر از این حدیث من چیزی فهمیدم، کسی که با زبان و ادبیات عرب آشنایی داره اونم باید دقیقاً همون چیز رو که من فهمیدم بفهمید. این دوتا رو داشته باشید. حالا در مورد حدیث ابوالحیاج علمای شیعه میگن که یک، در سند این حدیث افراد متعددی هستند که از نظر رجال اهل سنت نیز مورد تایید نمیباشند. اینو مقصود اول، یعنی اینکه سند حدیث باید صحیح باشد، بهش شک دارند. دوم، این حدیث، حدیث ابوالحجاج، بر فرض هم که صحیح باشد، مفهومش آن است که روی قبر صاف شود، چون علمای شیعه تأکید میکنن که در زمان صدر اسلام کفار برای اینکه قبور خودشون رو از قبور مسلمین متمایز بکنن، سطح فوقانی قبر را به شکل خرپشته در می آوردن. علمای شیعه میگن اگر برفرض هم اگر این حدیث ابوالحیاج صحیح باشه، مراد این نیست که آرامگاه رو خراب کنید، مراد اینه که خود قبر اگر از سطح زمین بالاتر اومدی اونو هموارش کنید با زمین. سوم، این موضوع که قبور هم سطح زمین باشد هیچ ربطی به مسئله بنای بر قبر نداره، مثل قبر پیغمبر اکرم که بر روی قبر پیغمبر اکرم فضای بسیار بسیار پیچیده معماری وجود داره، مسجد مدینه هستش. این ربط دیگه از کنم خدمتون، پیغمبر اکرم زمانی که ارتحال فرمودن اون رو در کف یکی از منازل مسکونیش دفن کردند. بعدها وقتی که خالد ابن ولید ابن عبدالملک ابن مروان خلیفه معروف اموی در سال 86-87 هجری قمری آمد مسجد پیغمبر رو به طور کامل تخریب کرد و مسجد جدیدی ساخت. این ولید ابن عبدالملک ابن مروان سه تا مسجد با شکوه ساخت، یکی مسجد جامع دمشق بود، یکی مسجد الاقصی بود، یکی هم مسجد پیغمبر اکرم بود. تخریب کرد، گفت مسجد پیغمبر رو تخریب کنید، جاش یک مسجد بسازید که در خور شأن پیغمبر باشد. این مسجدی که به اسم پیغمبر هست به لحاظ کیفیت معماری و موسه معماری در شأن پیغمبر نیست. مسجد توسعه پیدا کرد، چون توسعه پیدا کرد قبر پیغمبر اکرم در داخل مسجد قرار گرفت، نه اینکه از قبل در داخل مسجد بوده. با توسعه مسجد قبر پیغمبر در داخل مسجد قرار گرفت. علمای شیعه تاکید کردن که اگر قرار بود برابر مثلا وهابیون عمل کرد، بایستی مسجد پیغمبر رو هم تخریب کنیم، چون بر قبر پیغمبر ایجاد شده. خب حالا میخوام به این منطق برسیم که چی شد که اون سختگیری صدر اسلام نادیده گرفته شد، به این همه آرامگاه در جهان اسلام ساخته شد. علمای شیعه، علمای بزرگوار شیعه برخلاف وهابیون نه تنها آرامگاه سازی را جایز نمیدانند که اتفاقا ساخت آرامگاه را برای نه همه افراد خاص اتفاقا خیلی محترم میشمارند و میگن جایز هست و فواید فراوان نیز دارد. استدلالی که علمای شیعه میکنند چهار تاست. من به این استدلالهای چهارگانه علمای شیعه اشاره میکنم. دلیل اول باب شعائر الله است. شعائر یعنی نشانه های الهی، نشانه های دین الهی. دلیل اول باب شعائر الهی. علمای شیعه استناد کنند به قرآن مجید. در قرآن مجید تعظیم شعائر الهی به شدت تأکید شد، چون موجب تقوای قلوب هست. تعظیم و تکریم شعائر الهی از در قرآن کریم تقوای قلوب و تسلط و پرهیزکاری بر دلها رو ایجاد میکنه. با آیه 32 سوره حج دقیق بفرمایید، سوره حج آیه 32 می‌فرماید و هر کس شعائر خدا را بزرگ بشمارد، در حقیقت آن یعنی این عمل بزرگ شمردن حاکی از پاکی دلهای اونهاست. قرآن کریم داره میگه. علمای شیعه میگن که هر چیزی که شعار و نشانه دین الهی باشد طبق گفته قرآن کریم، این آیه 32 از سوره حج، بزرگ داشت اون مایه تقرب به درگاه الهی است. به طور مسلم انبیا و اولیاء الهی از بزرگترین و بارزترین نشانهای دین الهی هستند. در این شک نمیشه که. چرا؟ برای این که این حضرات عالی یعنی انبیا و ائمه اطهار وسیله ابلاغ دین و مایه گسترششون در میان مردم بودن. بنابراین یکی از طرق بزرگ داشته انبیا و اولیای الهی حفظ آثار و قبور آنها و سیانت از آنها در مقابل فرسودگی، محو و نابودی است. این مایه تقرب الهی است. دلیل اول. دلیل دوم، علمای شیعه اشاره دارند به اینکه ساخت مسجد بر قبور مؤمنان خاص، نه همه افراد، ساخت مسجد بر قبور مؤمنان خاص با لحنی مثبت از سوی خود قرآن گفته شده. استنادشون هم به خود قرآن کریم هست. عرض کردم سوره کهف آیه 21 که اونجا گفته بودن، قرآن داره میگه، میگه که اونهایی که اهل ایمان بودن گفتن که بر مدفن آنها مسجد بسازیم. و بعد تو تفاصیل مختلفی که از علامه طباطبایی، حضرت آیت الله عثمان ناصر مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی و خیلی های دیگه تفسیری که بر قرآن نوشتن، به اینجا که رسیدن به این سوره کهف آیه 21 تأکید داشتن که تأکید دارن که قرآن کریم هم تأکید دارن، تأکید با استناد به قواعد زبان و ادبیات عربی، تأکید دارن که لحن قرآن در مورد کسانی که گفتن اینجا مسجد بسازیم لحن مثبت است. یعنی قرآن نیامده مثل قول اول که گفتن جلوی این غار رو سنگ بگیریم به مردم بگیم اینها رو فراموش کنن، اون رو نهی میکنه، اون رو با لحن منفی بهش نگاه میکنه. ولی در مورد کسانی که میگه که بر مدفن اونها مسجد بسازیم، تفسیر تفاسیری که بر این آیه شده میگه که میگن که قرآن با لحن مثبت به این به ساخت مسجد بر مدفن اصحاب کف نگاه کرده. بنابراین علمای شیعه میفرمایند اصولا بناهای یاد بود که خاطره افراد برجسته و شخصیت‌های ممتاز مذهبی رو زنده می‌دارد همیشه در میان مردم جهان بوده و هست و یک نوع قدردانی از گذشتگان و تشویق برای آیندگان در آن کار نهفته است. اسلام نه تنها این کار را نهی نکرده که اتفاقا آن را مجاز شمرده است. این رو هم تأکید میکنن حضرات علمای شیعه که اصحاب کهف از مرسلین نبودن، که از انبیا که نبودن، که مؤمنان خاص بودن. این که بر قبر مؤمنان خاص مسجد بسازید به قرآن با لحن مثبت به اونا نگاه کرده مورد توجه علمای شیعه هستش، که این میتونه حکایت از این بکنه که یکی از طرق بزرگداشت اولیاء الهی و صالحان حفظ قبور و حفظ مدفن اونها باشد. دلیل سوم که علمای شیعه بهش تأکید دارن اینه که هم تأکید علمای شیعه این هست، عدم تخریب مرقد پیغمبران پیش از اسلام توسط مسلمین. در هیچ کتابی که مربوط به اهل سنت باشد، هیچ کتابی که مربوط باشد، نیامده است که پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار فرموده باشند که برید آرامگاهی را که بر قبر فلان پیغمبر هست خراب کنید. چون میدانید قبل از اسلام ما انبیاء فراوانی داشتیم که آرامگاه اونها در سرزمین هایی مثل اردن، مثل فلسطین، مثل شام وجود داشت، به خصوص پیغمبران بنی اسرائیل. اما یک منبع اهل سنت و یک منبع اهل تشیع نیامده گفته باشد که پیغمبر اکرم گفته باشد که برید اون آرامگاه رو خراب کنید. اگر ساخت آرامگاه، ساخت بنا بر قبر خواص دچار اشکال جدی بود، حتما پیغمبر اکرم می‌فرمودن و ائمه اطهار می‌فرمودن که باید اون قبور رو هم تخریب کرد. البته این رو هم تأکید داشته باشم که علمای شیعه ادله‌ای که برای جایز شمردن آرامگاه سازی در جهان اسلام میارن ادله محکمی است، نمیشه به سادگی از اونها گذشت. دلیل چهارم، تظاهر به مودت در نزدیکان پیغمبر اکرم هست. این رو هم علمای شیعه استناد میکنن به قرآن کریم. قرآن کریم به صراحت آشکارا به وضوح تمام امر به مودت و محبت اقربا نزدیکان پیغمبر کرده است. سوره شورا آیه 23، بگو من از شما اجر رسالت جز این، خیلی مهمه، قرآن کریم سوره شورا آیه 23، بگو من از شما، به امتش داره میگه، بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مودت و محبت مرا در حد خیشاوندانم منظور دارید و دوستدار آل محمد باشید، که این اجر بر نفع امت و برای هدایت یافتن آنهاست. تأکید علمای شیعه این هستش که واضح هست که بنای بر قبور نزدیکان پیغمبر اکرم به یقین میتواند از مصادیق اظهار مودت و محبت به اهل البیت باشد. با این استدلال چهارگانه که علمای شیعه داشتند، آرامگاه سازی رو در جهان اسلام، منطق آرامگاه سازی در جهان اسلام رو موجه جلوه دادند علمای شیعه. و به همین خاطر هم شما میبینید که از زمانی که این توجیه، این موجه شدن منظور شد، ساخت آرامگاه در جهان اسلام، نه فقط ایران، در جهان اسلام به شدت مورد توجه قرار گرفت. اما یه پرسش دیگه وجود داره. البته اینم عرض بکنم خدمتتون که در این رسیدن به آرامگاه سازی باید اون سختگیری سطح اسلام رو رد میکردن دیگه. مثلا خلفای عباسی آمدن گفتن که چون پیغمبر اکرم در کف منزلش دفن شد، ما رو هم کف منزل دفن کنید. چون پیغمبر اکرم اون برقدش بعد در نتیجه توسعه مسجد در داخل مسجد قرار گرفت، پس ما رو هم در داخل مسجد دفن کنید. یعنی میخوام بگم یواش یواش دیگه این توجیه شد که آقا پیغمبر اکرم چون در داخل مسجد دفنش کردن، پس ما رو هم در داخل مسجد، در داخل مسجد میگم یعنی وجود بنایی بر قبر. به هر دلیلی آرامگاه ساخته شد، حالا این دلایلی که خدمتتون ارسلم توجیه شدید یا نشدید، به هر دلیلی آرامگاه، آرامگاه سازی در جهان اسلام باب شد. پرسش دوم اینه، پرسش دوم اینه که حالا که آرامگاه سازی در جهان اسلام باب شد، ریشه های بومی فکر ساخت آرامگاه رو باید کجا جستجو کرد؟ من در ابتدای عرایزم در مقدمه عرض کردم خدمتتون، پیغمبر اکرم صاحب شریعت خود دستور داد مسجد بسازید، خود نیز در ساخت مسجد دخیل بود. بعدها که رفتن مسجد بسازن، الگو شد مسجد پیغمبر. حالا سوال اینه، آرامگاه سازی به هر دلیلی موجه شناخته شد در جهان اسلام، این الگوی ساخت آرامگاه از کجا گرفته شده؟ چون پیغمبر اکرم بلند که برای من آرامگاه بسازید که بخوام برن سراغ اون. در پاسخ به این سوال یک عده میگن که الگوی آرامگاه سازی جوامع اسلامی باید ریشه های بومی اون رو در ایران جستجو بکنیم، در ایران خودمون. به اعتقاد من این یک استنباط کاملا غلطی است که ما ریشه های بومی فکر ساخت آرامگاه رو در ایران جستجو بکنیم. شما ایران قبل از اسلام رو یک ملاحظه داشته باشید، بله ما در زمان ایلامی ها آرامگاه داریم، نمونش آرامگاه تبتیاهار در هفتپی خوزستان، در هزاره اول و دوم قبل از میلاد نیز آرامگاه داشتیم، مثل آرامگاه سلاطین مارلیک، آرامگاه سلاطین در مارلیک که آقای دوتو نگهبان حفاری کردن. اونتا این آرامگاه ها بر خاک نیست، در خاک است، روی زمین نیست، همه اینها در دل زمینند. بعد شما میاد تو دوره ما هخامنشی، پارک ساسانی قبل از اسلام، این دوران ما دو هخامنشی و پارک ساسانی رو به دقت مورد کنکاش قرار بدید، هیچ آرامگاهی از دوره ما هخامنشی، پارت و ساسانی وجود ندارد. این رو به ذهن واقع عرض میکنم، وجود ندارد که کوچکترین شباهتی بشه بین این آرامگاه و آرامگاه جوامع اسلامی ایجاد کرد. بله ما در پاسارگاد شما آرامگاه کروش رو دارید، هرچند من در مورد خود آرامگاه کروش هم بحث دارم. در دین زرتشت جسد ناپاک است، به قدری ناپاک است که اگر دستی به جسد زرتشتی متوفا خورد، باید رفت 9 بار غسل کرد برگشت. جسد رو به خاک نمی سپارند، جسد پلیسی در برج خاموشی طی یک فعل و انفعالی گوشت و پوستش از استخوان جدا شود، استخون ها رو جمع میکنن در داخل استخاندان استودان قرار میدن، جایی که چهار عنصر مقدس طبیعت یعنی آب، باد، خاک و نور خورشید رو آلوده نکنند. حالا این هم شما در نظر نگیرید، چون وقتی شما آرامگاه میسازید بر قبر در دوره اسلامی، در حقیقت دارید اون متوفا را محترم میشمارید. غیر این که نیستش که انصاری بزرگوار وقتی شنید امام حسین علیه السلام را به شهادت رساندن، چند روز بعدش با غلام معروفش آمد در نینوا. کور بود، بینایی نداشت، به مدد غلامش موفق شد مدفن امام حسین علیه السلام را پیدا بکنه. بعد دستور داد، به غلامش گفته بود که روی این قبر یه سایبان ایجاد کن برای اینکه متمایل شود. چرا متمایل شود؟ برای اینکه امام حسین هست. در زرتشتیگری جسد به قدری ناپاک هست که اگر کسی به اون دست زد باید بره 9 بار غسل کند. بنابراین استخوانش رو در یه فضایی میزنه به نام استودان. حالا این استودان ممکن است به لحاظ معماری متفاوت باشد. یک استودان شما دارید مثلا فرض کنید در دل کوی حسین، کوی حسین یا کوی حاجی آباد در فارس، در صخره سنگی یا حفره ایجاد میکنن، استخوان رو در داخل این حفره جای میدن، درش هم میبندن. اما یه استودان هم دارید مثل آرامگاه کوروش، یه استودان هم دارید مثل آرامگاه داریوش در نقش رستم فارس، که دارای پیچیدگی ها و اعتبار در خور تحسین معماری است. ولی بیایید یه مطابقتی بدید در ذهن مبارک خودتون بین تمام آرامگاه هایی که قبل از اسلام در ایران وجود دارد با آرامگاه های جهان اسلام. هیچ آرامگاهی رو نمیتونید پیدا بکنید که به آرامگاه، نه به بنا، به آرامگاه ایرانیان قبل از اسلام شباهت داشته باشد. مطلقا نمیتونید پیدا بکنید. اما وقتی نگاه میکنید به آرامگاه قدیسین مسیحی، به آرامگاه شخصیت‌های ممتاز رومی و بیزانسی در سوریه شام، می‌بینید که دقیقاً فرم آرامگاه‌های دوره اسلامی متأثر هست از فرم آرامگاه‌های موجود در شام قبل از اسلام، سوریه قبل از اسلام. در سوریه قبل از اسلام مسیحیون حکومت میکردن، قدیسین مسیحی بر قبرشون یک فضای معماری بسیار جالب توجهی ایجاد میشد که اصطلاحاً بهش میگن مشاهد یا مرتیریا. چند زلیست، مدبر هست، چند پر هست، استوانه ایست، دقیقا شبیه همین آرامگاه هایی که در جهان اسلام وجود داره. یا شما همین آرامگاه قبت و صلیبیه رو که به عنوان اولین آرامگاه در جهان اسلام ساخته شده نگاه بکنید، به پلن معماریش هیچ فرقی با قبت و صخره نداره. اونم هشتری منتظم هست، اینم هشتری منتظم. خود قبت و صخره پلنش، معماریش، نقشش متأثر هست از نقشه مارتیریای شام، سوریه. البته این سوریه که عرض میکنم هم به لحاظ جغرافیای سیاسی و هم به لحاظ تاریخ سیاسی رجحان دارد بر ایران در مناسبتش با اسلام. قبل از ایران فتح شد، قبل از ایران دمشق اصلا مقر خلافت عموی ها بود. بنابراین طبیعی است که ایران مسلمین قبل از این که بیان با ایران آشنا بشن با شام آشنا شده بودن. بنابراین حالا جدا این مثلا میتونه تقویت بکنه موردی رو که خدمتتون عرض کردم. اما یه سوال دیگه وجود داره و اینه که خب آرامگاه وارد ایران شد، وارد جغرافیای سیاسی ایران شد، ایرانی که ایران اسلامی. ما قدیمی ترین آرامگاهی که در ایران میشناسیم آرامگاه امیر اسماعیل ساماری در بخارا کی اوائل قرن چهار تقریبا که نه قطعا سراغاز قرن چهار چون تاریخش حدودا 300 هجری قمری است دیگه ابتدای قرن چهار وقتی آرامگاه سازی در جوامع اسلامی به ایران آمد آرامگاه سازی مسلمین در ایران تحت تأثیر چه مسائلی بود به لحاظ کم و کیف معماری شما می‌بینید که اولین آرامگاهی که وارد ایران در ایران ساخته شد آرامگاه اسلامی در ایران ساخته شد هیچ شباهتی به آرامگاه‌هایی که در سوریه ساخته شده نداره دقیقاً قابل مقایسه است با معماری ایران قبل از اسلام نه معماری آرامگاهی ها با معماری آرامگاهی ایران قبل از اسلام هیچ شباهتی نداره با معماری ایران قبل از اسلام نه شباهت که کاملا همزان هست شما آرامگاه امیر اسماعیل ساماری را تو ذهنتون تجسم بکنید هیچ فرقی با چارتاب یا آتشکده های چارتابی دوری ساسانی نداره فقط فرقش اینه که چارتاب های ساسانی عمدتا مساله معماری اونها لاشه سنگ است اینجا آجر هست چرا آجر؟ برای اینکه بشه با ردچینی با سبچینی آجر یه تزئیناتی هم در نمای خارجی و نمای درون بنا ایجاد کرد چون لاشه سنگ این قابلیت رو به معمار نمیدهد به قدری آرامگاه امیر اسماعیل سامانی با چارتاب‌های دوری ساسانی شباهت داره که آقای هیلنبران میگه که رابرت هیلنبران میگه که آتشکده ای ساسانی در لباس اسلامی یعنی هیچ فرقی به لحاظ استرکچر با چارتاب نداره فقط ظاهرش اسلامی است اما نکته جالب اینه که دومین آرامگاهی که در ایران ساخته شد آرامگاه قابوس ابن بشمگیر هست هیچ شباهتی مطلق با معماری ایران قبل از اسلام ندارد نه با معماری آرامگاهی که با مجموع معماری ایران قبل از اسلام ندارد آرامگاه قابوس ابن بشمگیر یک بنای استوانه‌ای رفیع از داخل مدور و از بیرون دهبر هست هیچ بنایی را در ایران قبل از اسلام شما سراغ ندارید که کوچکترین شباهتی به این داشته باشه اما وقتی دقیق میشید میبینید که درسته که به لحاظ معماری هیچ شباهتی با معماری ایران قبل از اسلام نداره ولی تأثیر ایران قبل از اسلام در اون کاملا مشهود است اولا گنبد آرامگاه قابوس ابن بشمگیر در یک فضایی خارج از فضای مسکونی ساخته شده در یک بیابان ساخته شده بود در اون زمان و ثانیا بر بالای یک تپهی بلند ساخته شده و ثالثا به نقل قول از جنابی دارم عرض کنم کتابی داره ایشون به نام تاریخ جنابی توی این کتاب شرح حال خاندانهای خاص ایران رو آورده یکی از اون خاندانها خاندان همین بشمگیر هست قابوس ابن بشمگیر هست در شرح این خاندان به همین آرامگاه قابوس ابن بشمگیر اشاره میکنه که اون رو دفن نکردن بلکه در تابوت شیشه‌ای گذاشتن و از سقف آرامگاه اون رو آویزون تابوت رو آویزون کردن این که در خارج از فضای مسکونی است زرتشتیان نیز برج‌های خاموشیشون خارج از فضای مسکونی بود دورتر از فضای استقرار انسانی بود این که بر بالای تپه‌ای مشرف هست برج‌های خاموشی ساسانیان نیز مشرف بودن بر یک ارتفاع این که از تابوت در تابوت شیشه‌ای دستش رو گذاشتن و سخت آویزون کردن که تابوت رو یعنی به خاک سپرده نشد زرتشتیان ایران قبل از اسلام نیز جسد رو به خاک نمی سپردن میخوام بگم هرچند معماری معماری قبل از اسلام در شکل گیری معماری دومین بنای آرامگاهی در ایران تأثیر نداشت، لکن باور ایرانی، اعتقاد ایرانی در شکل گیری این اثر بی تأثیر نبود.
خیلی متشکرم، من سر شما رو خیلی درد آوردم، خوشحالی میکنم از اینکه تصدیق شد. خوشحال خواهم شد اگر سوالی باشه در خدمتتون باشم.